ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. درگیری ها در خاورمیانه و شمال آفریقا هزاران میلیارد دلار به ضرر اقتصاد جهانی گزارش شد. شرکت چینی ZTE قرارداد اولیه برای ورود مجدد به بازار آمریکا را به گزارش رویترز امضا کرد. تیم ملی فوتبال ایران به عنوان نخستین تیم برای بازی‌های جام جهانی وارد روسیه شد. درود شنوندگان ارجمند. مؤسسه اقتصاد و صلح مستقر در استرالیا با انتشار گزارشی میگوید درگیری‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا برای اقتصاد جهان هزاران میلیارد دلار هزینه داشته و صلح جهانی در دهه گذشته شاهد روندی نزولی بوده است. به گزارش رویترز این مؤسسه با بررسی داده‌های مخازن فکر، مؤسسه‌های تحقیقی، دانشگاه‌ها و اطلاعات دولتی به این جمع‌بندی رسیده که درگیری‌ها تنها در سال 2017 میلادی نزدیک به 15000 میلیارد دلار برای اقتصاد بین‌المللی هزینه داشته است. در گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح آمده است اگر کشورهای جنگ زده و بحرانی نظیر سوریه، سودان جنوبی و عراق نیز مانند ایسلند و نیوزیلند بودند، به ازای هر نفر 2000 دلار به اقتصاد آنها کمک می شد. در این گزارش اروپا صلح مدارترین منطقه جهان معرفی شده و خاورمیانه و شمال آفریقا در بدترین رتبه قرار دارند. سازمان ملل ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون بحران انسانی در آن کشور به وخامت فعلی نبوده است. شرکت چینی ZTE که به دلیل نقض تحریمات ایران و کره شمالی از همکاری با کمپانی‌های آمریکایی منع شده بود، قرارداد اولیه برای ورود مجدد به بازار آمریکا را امضا کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع خود گزارش داده امضای این قرارداد اولیه و پرداخت جریمه مالی به شرکت ZTE اجازه می‌دهد همکاری با شرکت‌های آمریکایی را از سر بگیرد. فعالیت این شرکت در آمریکا به مدت 7 سال منع شده بود. ZTE دومین شرکت بزرگ مخابراتی در چین است و بخش بزرگی از تجهیزات الکترونیکی و نرم افزار تلفن‌های همراه را از شرکت‌های آمریکایی خریداری می‌کند. پذیرش شرایط آمریکا از طرف این شرکت و مداخله دولت چین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سبب شد آن شرکت بتواند بار دیگر وارد بازار آمریکا شود. ZTE به نقض تحریمات ایران و کره شمالی از طریق فروش تجهیزات پیشرفته مخابراتی متهم شده بود. این شرکت پذیرفته است بیش از 1,700,000,000 دلار جریمه بپردازد و مدیران رده بالای خود را نیز تغییر دهد. گزارش ها از عراق حاکی است که نسبت به انتخابات اخیر پارلمانی در آن کشور بررسی هایی صورت گرفته و نخست وزیر عراق حیدر العبادی در مورد تحولات در خصوص نتایج انتخابات اخیر پارلمانی گفته است که به شکایات رسیدگی خواهد کرد و تصمیمات تازه دولت در باره نتایج انتخابات قرار است که رسیدگی و سپس اعلام شود. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، چگونه است این وضعیت نتایج انتخابات؟ شکایاتی که شده بود، اکنون نخست وزیر عراق اظهار داشته که به این شکایات رسیدگی میشه، این تخلفات رو جدی خونده.
بله آقای خمسه‌پور، همطور که گفتین هدالعبانی نخست وزیر عراق جدی خونده تخلفات رو، گفته تخلفات بزرگ و حتی خطرناکی روی داده در انتخابات. برای همین به گفته آقای علی‌آبادی توصیه کرده کمیته‌ای وابسته به هیئت وزیران برای بازشماری 5% آرا به صورت دستی و گویا هیئت دولت هم موافقت کرده با این پیشنهاد. اینطور که آقای علی‌آبادی گفته، حالا این 5% مشخص نیست، هنوز شامل چه مناطقی هست اما اگر حجم اختلاف رأی در این 5% آرا میان شمارش الکترونیک با شمارش دستی بسیار متفاوت باشه، به نظر میشه از راه های قانونی به ویژه از راه دادگاه های فدرال گام های بیشتری برداشته خواهد شد که ممکن هست سالق به نتایج انتخابات برسه. البته اینها همه علاوه میشه بر اختلافات سیاسی که موجود هست در عراق. به هر حال پارلمان قرار هست امروز جلسه جدیدی تشکیل بده برای بررسی شکایت های وارده درباره تقلب در انتخابات. پارلمان قبلا پیشنهاد داده بود که 10% آرا بازشماری بشه، اما هیئت دولت با بازشماری 5% آرا موافقت کرده. بعضی از گروه ها مخالف هستن، بعضی نه، اصرار دارن که این بازشماری پیش بیاد. به نظر نمیرسه که در آینده نزدیک این مسئله حل بشه مگر اینکه توافق صورت بگیره بین طرف‌های سیاسی و طرف‌های قانونی بر سر این مسئله. به علاوه این، برخی اعضای کمیته عالی انتخابات عراق ممنوع السفر شدن تا اطلاع ثانوی تا مشخص شدن نتیجه این بررسی‌ها،
که شاید در واقع روی اون تعداد کرسی ها هم اثرگذار باشه. اون 5% با توجه به تنگاتنگی برخی از نتایج جناها در انتخابات، نتایجی که اکنون حیدر العبادی اونها رو حتی بی سابقه عنوان کرده. آقای جزائری، بگین که از مسئله آب بحرانی یا مشکلزا در عراق گزارش شده، همانند گزارش هایی که در ارتباط با مسئله کم آبی در ایران هم وجود داره، وضعیت آب چگونه است در عراق؟
ما جقبه همین دفعه همسه پور به پر کردن انبارهای مخازن آب پشت سد الیسه که ترکیه اون رو آغاز کرده، باعث شده این پر کردن مخازن پشت سد باعث شده تا آب در رود دجله بیاد پایین. اعتراض ها در عراق بالا گرفته به این مسئله و بعضی از مسئولین صحبت هایی رو مطرح کردن. حتی در شبکه اجتماعی تصاویری منتشر شده که میگن این تصاویر متعلق است به رود دجله و مردم دارن با پای پیاده از روی اون عبور میکنن به خاطر پایین اومدن بی سابقه فتاب در این رودخانه در بعضی از بخش هاش. البته صحبت آقای حیدرعبادی روز گذشته کمی متفاوت بود و بحران آب رو گفته بود اینقدر عمیق نیست و بعضی از فشارهای روانی بعضی ها دارن ایجاد میکنن و بعضی تصاویر ساختگی منتشر میکنن. به هر حال سفیر ترکیه در عراق گفته آب به اون اندازه وجود داره که به کشورهای همسایه برسه و پر کردن مخازن آب که تا یک سال طول خواهد انجامید، یعنی یک سال زمان خواهد برد، اون تأثیر رو نداره که نشه آب رسانی کرد به کشورهای همسایه. ولی آقای العبادی گفته اگرچه خبر داشتن که قرار هست که این کار بکنه، اما اقدام ترکیه زود هنگام بود و پیش از موعد. حالا مذاکرات میان دو طرف ادامه داره تا این مسئله بحران آب و کم آبی هم شاید به نتیجه برسه در از راه مذاکرات.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. گروه یکیکانی پرستینا گل یا یگانهای نگهبان مردم متشکل از کردهای سوریه که در مناطق همبرز با ترکیه مستقراً با صدور بیانیه اعلام کردند نیروهایشان را از شهر منبج خارج می‌کنند. یک روز پیش از آن در آنکارا اعلام شد در دیدار وزیران خارجه آمریکا و ترکیه طرفین بر سر اداره امور شهر منبج به توافق رسیدند. ترکیه یکیکانی پرستینا گل یا یگانهای نگهبان مردم را گروهی تروریستی می‌داند. همان سیدی تحلیلگر مسائل کردها در آغاز گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا می‌گوید گروه نامبرده حضور چشمگیری در منبج ندارد و این توافق بیشتر جنبه نمادین دارد. همان سیدی:
کردها با دو عنوان یگانهای مدافع خلق و همچنین بدنه اصلی نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال سوریه فعالیت دارند. اطلاعیه‌ای که یگانهای مدافع خلق منتشر کردن گفتن که ما سال 2016 به درخواست شورای نظامی شهر منبج وارد این شهر شدیم و اون رو از داعش خالی کردیم و بعد خارج شدیم. یعنی طبق ادعای اونها غیر از نیروهای مستشاری از دو سال پیش اینا نیروهاشون رو از منبج خارج کرده بودن، چون منبج به هر حال ترکیب جمعیتی متفاوتی داره و گویا نیروهایی که اونجا باقی مانده بودن تحت عنوان نیروهای سوریه دموکراتیک بودن. تصور من برای اینه که این بیشتر یک دستاوردیه که در آستانه انتخابات ترکیه بهش نیاز داره و میخواد بگه که من تونستم مثلا موفقیت دیگه در شمال سوریه به دست بیارم. و لا ترکیبی که اونجا خواهد بود، حداقل تا کنون صحبت از اینه که نیروهای سوریه دموکراتیک اونجا خواهند ماند. حال شاید نیروهایی غیر کرد مثلا از ترکیب نیروهای سوریه دموکراتیک به اونجا منتقل بشن. تصور من برای اینه که با توجه به تنش‌های زیادی که در سوریه وجود داره، بحرانایی که در سوریه هست و تنش‌های متعددی که در رابطه آمریکا و ترکیه بوده، حتی اخیراً چند مقام ترکیه تحریم شدند و در آستانه انتخابات دو طرف یعنی آمریکایی‌ها و ترک‌ها به این نتیجه رسیدند که یک موافقت هرچقدر مثلا کلی و ظاهری هم داشته باشند تا مرحله انتخابات طی بشه و بعد به صورت کلی‌تر به اختلافاتشون بپردازند.
آیا به نظر شما بعد از انتخابات ترکیه این امکان هست که ترکیه نیروهاشو از کل خاک سوریه بیرون ببره؟
ببینید الان همه صحبت از این هست که نیروهای خارجی باید از سوریه خارج بشن. این هم خود سوریه است، هم خود روسیه است و حتی نیروهای ایران را هم شامل میشه که ظاهرا با دعوت دولت قانونی سوریه وارد شده. ترکیه هم الان شرایط بسیار سختی داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی در بحران هست و همچنین خود ارتش ترکیه هم هنوز داره پس لرزه های اون تصفیه پس از کودتای 2016 رو میگذرونه. این احتمال هست، ولی در شرایط انتخاباتی تیم آقای اردوغان به این حضور و به این پیروزی های ظاهرا سیاسی و نظامی نیاز دارند. به نظر من پس از انتخابات شاهد تحولات در ترکیه خواهیم شد، چه در سیاست داخلیش، چه در سیاست منطقیش، و یکی از اونها بازنگری در سیاست ترکیه نسبت به سوریه خواهد بود.
پس در اون صورت وضعیت یگانهای مدافع خلق که ترکیه اونو گروهی تروریستی میدونه در نقاط هممز با ترکیه چه خواهد شد؟
بخشی از اون بستگی خواهد داشت به روابط آنها با دولت سوریه. اگر قرار باشه سوریه نوینی داشته باشیم، اینکه این نیروهای کرد که اکثریت کردها رو نمایندگی میکنن طبق قانون اساسی جدید یا بالانس قدرت جدید در سوریه چه جایگاهی خواهند داشت، این کل معادلات رو به هم میزنه و ممکنه نتایج متفاوتی داشته باشه. همچنین ترکیه هم مسائلی رو در داخل داره که شاید مسائل جدیدی ایجاد بشه که زیاد توان پرداختن به مسائل خارجی خودشون نداشته باشه. در کل میشه گفت که شرایط سوریه به نحوی است که فعلا صحبت از اینه که بشار بمونه. این اتفاق از طرف آمریکا، روسیه و حتی اسرائیل مونده. در اون صورت آنچه که بیشتر تعیین کننده خواهد بود روابط داخلی اسد با کردها چگونه خواهد بود. آیا با هم به توافقی میرسن یا با هم درگیر میشن؟ اگر با هم درگیر بشن، خب شرایط برای دخالت ترکیه هم مهیا خواهد بود و فشار بر کردها افزایش خواهد یافت. اگر احیانا به تفاهم برسند، شرایط برای دخالت ترکیه بسیار دشوار خواهد بود، چون در اون موقع با نیروهایی درگیر خواهد شد که از طرف یک دولت قانونی به عنوان بخشی از نیروی این کشور پذیرفته شده.
نقطه نظرات همان سیدی تحلیلگر مسائل کردها را میشنیدید. خبرها را پی میگیریم. تیم ملی فوتبال ایران شامگاه گذشته برای آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال وارد روسیه شد. تیم ملی فوتبال ایران نخستین تیمی است که وارد روسیه برای بازی‌های جام جهانی می‌شود که از 7 روز دیگر، یک هفته دیگر آغاز می‌گردد. در جریان بازی‌های جام جهانی قرار است ایران در گروه B به مصاف اسپانیا، پرتغال و مراکش برود. اسپانیا از قهرمانان پیشین جام جهانی است، پرتغال قهرمان جام ملت‌های اروپا است و مراکش قهرمان جام ملت‌های آفریقا. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به خبرگزاری رویترز گفته است برای فوتبال ایران آمدن به روسیه رویایی بود که با تلاش و فداکاری به حقیقت پیوست. ایران در مرکز ورزشی لوکوموتیو باکوفکا در مرکز مسکو مستقر شده و تمرین خواهد کرد. این پنجمین حضور ایران در بازی‌های جام جهانی فوتبال است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه‌هایتان را می‌توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042 21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده اخبار 15:30 دقیقه ایران.